با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در مجلس گذشته و در شرح بیت هفتم از غزل 39 دیوان غزلیات لسان القیب شیراز نکاتی رو در باب جایگاه ظاهر و حقیقت باطن در ابیات حافظ و نیز نوع نگاه عمیق و همراه با معرفتی که کسانی چون حافظ به ظواهر دارند به تفصیل سخن گفتیم. در باب آن بحث رایج که امور ظاهر مطرح در ابیات حافظ آیا قابلیت تأویل دارند و به یک عبارت نمایاننده امور باطنند یا اینکه در مقام ظاهر خود جایگاه داشته و در ذهن و زبان حافظ نیز امر بر همین ظواهر یا ظاهر الفاظ بوده است. به هر حال هم در ابتدای غزل 39 بحثی در این باب ارائه کردیم و هم در مجلس گذشته. بر بنیاد این مباحث اشاره می کنیم که شیراز و آب رکنی و این باد خوشنسیم اشاره به شهر شیراز است که در نگاه عاشقانه و عارفانه حافظ به خال هفت کشور یا در اصل به خال رخ هفت کشور تشبیه شده است. همین تشبیه هم مؤید کلامی است که مجلس گذشته گفتیم، یعنی صرفاً این نگاه همراه با اغراق یا عاشقانه و لطیف حافظ نیست که در اصل شیراز را خال رخ هفت کشور می داند، بلکه در اصل نوع نگاه عمیق او، معرفتی او و ادراک زیبایی های جلالی و جمالی شیراز است که به او اجازت داده شیراز را خال رخ هفت کشور بداند. باز تکرار میکنم و تأکید میکنم که موضوعات مختلف، پدیده‌های مختلف، مفاهیم مختلف نسبت به فاعل شناسایی یا نسبت به آن سوژه ها یا کسانی که مدرک این موضوعات و مفاهیم هستند در ادراک مراتب مختلفی دارد. آن که نگاهی همراه با عمق معرفت دارد به پدیده ظاهر به یک صورت می نگرد، آن که فاقد این معرفت است به صورتی دیگر. متعلقات شناسایی در نزد همه اذهان یا فاعلان شناسایی در ادراک یک رتبه ندارد، یک سطح ندارد. و اما در باب خال رخ هفت کشور یا اصولا خود هفت کشور، در باب این اصطلاح نکات قابل تأملی در تاریخ فرهنگ ایران وجود دارد و در زمان حافظ و در قاموس فرهنگی دوره و زمان حافظ این اصطلاح کاملا رواج داشته و به نحوی تمامیت کره ارض در این هفت کشور خلاصه می شده است. هنگامی که می گوید ای بش مکن که خال رخ هفت کشور است، منظورش آن است که در اصل شیراز خال رخ جهان است، خال رخ کره ارض است، زیرا اصطلاح هفت کشور در فرهنگ ایران باستان و فرهنگ زمان حافظ چنان گستره ای داشته که تقریبا تمامی جهان را شامل می شده یا دست کم برترین و عالیترین نقطه ارض آن جایی بوده که این هفت کشور وجود داشته. معمولا در قلم رو به فرهنگ ها چنین دیدی وجود داشته است. مثلا در ایران باستان، ایران که در مقابل خود توران را دارد، سرزمین پاکان در مقابل سرزمین دیوان، یا مثلا یونانیان که اصل دنیا و حقیقت دنیا و جلال و جمال دنیا را یونان می دانستن، اقوام دیگر را بربر می دانستن. یا مثلا نکته‌ای که در باب تمدن رومی و فرهنگ رومی مطرح است، یا حتی اعراب که غیر خود را عجم می دانستن. به هر حال در فرهنگ ایرانی هم این هفت کشور وجود داشته. در باب این هفت کشور نکات لطیفی است که سعی می‌کنم مختصر خدمتتان بیان بکنم. نکته اول این که اصطلاح هفت کشور یک اصطلاحی است بر بنیاد لغات اوستا و به یک عبارت ریشه اوستایی دارد. در قلمرو اوستایی هم هبتو کرشور که این کرشور همان کشور شده است. پس به یک عبارت اصطلاحی که تحت عنوان کشور در فرهنگ ما رایج است و در زبان ما به کرات مورد استفاده واقع می شود، این کشور صورت دیگر کرشور اصطلاح کاملا اوستایی است. اما در اوستا من جمله مثلا در یسناها ما اصطلاح هبتو کرشور یا هبتا ایتی بومی رو داریم که این بومی هم دقیقا به معنای بوم و سرزمین هست. پس در اصطلاح اوستایی هبتو به معنای هفت هست، کشور به معنای کشور هست و اصطلاح هبتو کشور یک اصطلاح کاملا باستانی است و ما در فرهنگ ایرانی در متون مقدس زرتشتیان این اصطلاح و کلمه را، یا در اصل همان اصطلاح چون مرکب از دو کلمه است، به کرات میبینیم که مورد استفاده واقع شده، یا در متون مقدس این اصطلاح را داریم. اما همچنان که بیان کردم در مواردی حتی کرشور آمده، در مواردی مثلا در گاساها حتی ایتی بومی آمده. این حتی ایتی بومی همون حبتو کشور هست. در گاسه ها که متن معیار هست در میان متون مختلف زرتشتی، ما اصطلاح حبتو ایتی بومی رو داریم. این بوم همون کشور هست. پس حبتو ایتی گاسه ها در متون دیگر اوستایی حبتو هست، کشور اوستا کشور دقیقاً بومی هست. پس ما در متون اوستایی هم اصطلاح هبتو کشور رو داریم و هم هبتایتی بومی رو داریم که عرض کردم این اصطلاح اخیر در گاسه ها یا متن معیار زرتشتی مورد توجه است. تقسیم عالم یا زمین به هفت کشور یا سه کشور یا سه منطقه، یعنی به یک عبارت در فرهنگ ایران باستان و همچنین در فرهنگ هند باستان، به دلیل ارتباط وسیع و گسترده‌ای که میان دو فرهنگ بوده و اوستا صورت هندیش ریگ ودا بوده، ریگ ودا صورت ایرانیش اوستا بوده. البته این را در غایت من عرض کردم، در متن حاشیه ارتباط وسیعی بین اینها بوده و ضمن این که قوم اولیه هندی بعد از دراویدی ها در دوره ودایی با قوم آریایی ایرانی از یک نژاد بودند، فلذا این هم نژادی هم در اشتراکات و ارتباط وسیع دو فرهنگ مؤثر بود. فلذا در هر دو فرهنگ هم هفت کشور داشته ایم، هفت سرزمین داشته ایم، حتی ایتی بومی داشته ایم، هفت بوم داشته ایم، هم مناطق سگانه. اما نکته بسیار لطیف این است که در ریگ ودا و در متون هندی تقسیمات عالم تقسیمات عمودی است، در ایران افقی است. البته این بدان معنا نیست که ما در آنجا تقسیم افقی مطلق نداشته باشیم و در اینجا هم مطلق تقسیم عمودی عالم را نداشته باشیم، خیلی این گونه نیست. غالب این است که در نظام فرهنگی ایران سطح زمین افقی تقسیم می شود و اصطلاح هفتو کشور یا هفت کشور اینجا به وجود می آید و حاصل می شود. در نظام فکری و فرهنگی و آیینی هندوان عمودی است، به قسمی که مثلا می گویند عالم به سه منطقه فرازین یا آسمان، فرودین یا زمین و در این حال فضای جو یا فضای میانین تقسیم می شود. و می دانید اتفاقا آنانی که با فرهنگ هندو آشنا هستند می دانند که خدایان هندی هم در ریگ ودا در سه ساحت و سه طبقه قرار می گیرند. برخی از دوها یا خدایان آسمانی هستند مثل برهما مثلا، برخی خدایان زمینی هستند مثل آگنی، برخی خدایان در قلمرو میانین قرار دارند مثل سوریا یا خورشید. فلذا خدایان سگانه آنها هم بر بنیاد تقسیم سگانه عالم از نظر عمودی در اصل جایگاه یافتند و در ساحت خود قرار گرفتند. اما در ایران مسئله به صورت دیگری بوده و این نظام تقسیم نظام افقی بوده است. هفت کشور در این نظام افقی جای داشتند که جناب حافظ در بیت هفتم غزل 39 اشارتش به همین هفت کشور است که بر بنیاد کلام نخستینم به عبارتی تمامی ارض را شامل می شود. در یسنه ها ما پاته 32 بند 3 روایتی در باب این هفت کشور داریم که به این صورت است. در آنجا آمده است که مهر بامدادان پیشگام خورشید از فرازینگاه کوه حرا یا همان البرز برآمده و به سرزمین های آریایی چون مرو و حرات یا اصطلاح دقیقش در زبان اوستایی حرائو و فوقل یا همان سوقد و خارزم یا خوائرزم و به این چهار منطقه ابتدا و به هفت کشور. این هفت کشور در یشت دهم آمده و به هفت کشور که عبارتند از اردهی، اردهی، سوهی، فردذرشو، ویدذرشو، ورو برشتی، ورو جرشتی و کشور درخشان خوانگفه میتابد. یعنی در اصل خورشید به این هفت کشور میتابد. اصطلاحاتی که بیان کردم و یک بار دیگر به دلیل تلفظ سخت و این که گرچه این لغات لغات پدران باستانی ما بوده است، اما از برای فرهنگ امروز لغات سخت و صعبی نمایانده می شود یا هست. این هفت کشور پس عبارتند از اردهی، اردهی، سوهی کشور دوم، فراد وفشو، وید وفشو، ورو برشتی، ورو جرشتی و کشور درخشان خوینرفه. اینا کشورهایی است که در خدمتون عرض بکنم یشت دهم آمده است. همچنین در یکی دیگر از یشت ها، یشت دوازدهم، باز ما اصطلاح هفت کشور را ضمن سرودی که به درگاه ایزد راشن یا رشن و سرایش می شود، باز این هفت کشور را داریم. ایواشن در هر جایی و هر یک از هفت کشور که باشی تو را به یاری می طلبیم تا کامیاب من سازی. یا مثلا در ویسپرد آمده، در وندیداد هم به نحوی آمده. همچنین در بندهش که از جمله متون پهلوی است، باز به نحوی ما اصطلاح هفت کشور را داریم. پس اصطلاح هفت کشور اصطلاح بسیار مشهور و مهمی است که در فرهنگ ایران باستان ما به نحوی جایگاه داشته و مورد استفاده بوده. اهمیت این هفت کشور و جایگاه آیینی و اسطوره‌ای آن سبب ماندگاریش در فرهنگ ادبی ما شده است، سبب پایداریش در فرهنگ آیینی ما و حتی فرهنگ عامه ما شده است. اصطلاح هفت کشور چنین سابقه ای در فرهنگ ما دارد و حتی جالب است بدانید در متون اسلامی هم به نحوی این اصطلاح مورد توجه واقع شده که در جلسه بعد انشاءالله اشارتی به آن خواهم داشت. پس در بیت هفتم غزل 39 اگر حافظ می‌فرماید شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم، عیبش مکن در مقابل منتقدانی که به عیب شیراز و آب رکن آباد پرداخته بودند، عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است. حافظ از اصطلاح هفت کشور که یک اصطلاح کاملا ایرانی و به ویژه از ایران باستان است استفاده کرده تا بیمانندی و بی‌نظیری شیراز را با صفت خال رخ هفت کشور باز بگوید. شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم، عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.